اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. تنبیه دوم مربوط بود به اماره بر رشد و طریق احراز رشد. مطلب اول در این تنبیه این بود که آیا اصلا ترتیب اثر دادن به معامله شخصی که متصدی معامله هست احتیاج به احراز رشد دارد، اثبات رشد دارد، یا اینکه همین مقدار که در شخص احتمال رشد وجود داشته باشد، علم به سفه نباشد، احتمال رشد وجود داشته باشد کافی برای ترتیب اثر صحت است. در این قسمت، در این مطلب اول، نتیجه بحث این شده بود که هرچند به لحاظ بخشی از موارد در جایی که شخص معامله کننده مجهول الحال باشه حکم به رشد او می شود و قراردادی که احد الطرفین اون قرارداد شخص بالغی باشه که من حیث صفحه و رشد مجهول الحال باشه، این قرارداد محکوم به صحت هست، ولو در بعضی الموارد به صورت فل جمله این حکم ثابت هست، ولی اینطور نیست که به صورت بل جمله و به نحو عام در تمام موارد مجهول الحال حکم به رشد بشه و ترتیب آثار معامله داده بشه، بلکه مواردی از این حکم عام، از این قاعده عام خارج شدن، استثناء شدن. حالا مقدار استثناء چه حدی هست بر اساس اونچه که در جلسه قبل گفته شده اختلاف بوده دیگه. یک احتمال اینه که در همه موارد مجهول الحال حکم به رشد به صحت معامله میشه، فقط اون دفع مال یتیم به یتیم بعد بلوغ او فقط استثناء است. احتمال دوم این بود که نه، یتیم خصوصیت نداره، هر مجهول الحالی که فی عوامل بلوغ باشد، تازه بالغ شده یا مدت قصیری از بلوغ او گذشته، در اونجا احراز و رشد لازم هست. ولی اگر مدت طولانی از بلوغ او گذشته باشد اون لازم نیست، ولی در اوان بلوغ احراز و رشد لازم است. احتمال دوم این بود. احتمال سوم این بود که تفصیل داده بشه بین ابتدا و استدامه نسبت به شخص مجهول الحال من حیث صفحه و رشد. اگر در اولین برخورد در حال او شک کردی احراز و رشد لازمه، ولی اگر انسان با او مراوده داشته باشه، قبلا رشد او را احراز کرد، در وقایع بعدی در معاملات بعدی احتمال صفاحت دار، اونجا دیگه به بله فحص لازم نیست، احراز و رشد لازم نیست. این هم احتمال سوم بود. ولو احتمالات سگانه‌ای در این مورد استثناء وجود داشت، ولی علایالن معلوم شد که مواردی وجود داره که برای ترتیب اثر به معامله دادن احراز و رشد لازمه. فی الجمله مواردی وجود داره. بعد از تعیین این که فی الجمله مواردی پیدا می شود که ترتیب آثار احتیاج به احراز رشد دارد، بدون احراز رشد نمی شود حکم به صحت معامله کرد بعد از اینکه این نتیجه ثابت شد. کلام در این واقع میشه که کاشف و علامت برای رشد چه چیزی هست، از چه راهی رشد شخص احراز میشه، آیا به حسب خصوصیات تکوینیه علامت خاصی برای رشد وجود داره یا اینکه که ملازمه داشته باشه با رشد واقعا یا اینکه علامت خاصی وجود نداره. اگه به حسب خصوصیات تکوینیه علامت نداشته باشه، راه کشف از رشد و احراز رشد اثباتاً چه راهی هست؟ در این قسمت که آیا از خصوصیت تکوینیه وجود دارد که ملازمه با رشد داشته باشد واقعا تهدید حساب بشود برای رشد یا نه، نسبت به بله با توجه به ادله ای که در مورد شرطیت رشد و احکام رشد بیان شده با مراجعه به اونها معلوم میشه که یه چنین چیزی، یعنی چنین مطلبی که معین رشد باشد، خصوصیتی تعریف شده باشه از نایه شارع که معین رشد باشد، وجود نداره. برخلاف اون چرا که در نسبت به بلوغ ثابت هست که علامات تکوینیه ای را، خصوصیات تکوینیه ای را شارع به عنوان ملازم با رشد بیان کرده است. در بلوغ احتلام سن رسیدن به سن خاص که با اختلافی که بین دختر و پسر هست، تمام شدن 15 سال قمری یا در پسر و 9 سال قمری در دختر، و مثلا نبات شعر خشن مثلا علالانه او فی سایر المواضع، اینها خصوصیات تکوینیه ای هستند که در برای بلوغ در شریعت بیان شده. ولی در مورد رشد ما با مراجعه به ادله چنین امری را نمییابیم که یک خصوصیتی تعریف شده باشه، خصوصیت تکوینیه، که به وسیله این خصوصیت رشد شخص معلوم بشه به نحوی که ملازمه داشته باشه با تحقق رشد واقعا. نه از راه خصوصیت سنی و نه خصوصیت دیگر، خصوصیت تکوینی دیگر در مورد رشد چنین تهدیدی وجود نداره. از خصوصیات دیگر تکوینی دیگر که معلومه وجود نداره، از جهت سنی هم شارع تهدیدی نسبت به رشد من جهت سن نکرده که با اون سن خاص حکم به رشد این بشود شبیه اون چرا که در بلوغه. خب وقتی از نظر شارع تهدید نشده باشه، طبیعی هست که در به عنوان حکم شریعت، به عنوان نظر شریعت نمیتوان برای رشد علامت خاصی تکوینن من از سن یا غیر سن را کسی قرار بده. البته این به حسب مبانی فقه امامیه بر اساس مدرسه اهل بیت علیهم السلام هست که وقتی شارع تهدید نکرده در مورد رشد خصوصیت تکوینی خاص را، فقیه و مجتهد نمیتواند در پیش خودش بر اساس تشخیص مسائل و مفاسد بیاد بگه که سن رشد مثلا این سن خاصه 18 هست، 20، 15 هست. چنین تهدیدی ممکن نیست از فقیه انجام بشه، چنین جایگاه و محلی ندارد که حق جعل یه چنین حدودی را، تهدیداتی را داشته باشه. به حسب مبانی فقه امامی واضح هست که بعد عدم دخالت خود شارع مقدس در این جهت، فقیه حق چنین مطلبی نداره. ولی در بر اساس مبانی فقه عامه در کلمات بعضی از عامه اومده که بله شارع تهدیدی نسبت به از جهت سنی برای روش انجام نداده، ولی این موکول شده به ولی الامر که بر اساس مساله مرسلهی که تشخیص میدهد برای با توجه به خصوصیات و شرایط زمانی و مکانی که تشخیص میده برای نواحی مختلف سن خاصی را به عنوان سن رشد تهدید بکنه، جعل بکنه. از جمله
بله ما الان شوخش مفهومیه است و وثاقیه
کجا؟
در نزد امامیه یعنی رشد
نه
عرفی عقد شده که مردم تشخیص بدن مثلا
رشد تعریف رشد که معلوم شد که رشد یعنی که من نه بله اینکه درک مصلحت بکنه، اون معنای رشد این شد که عقل معاش داشته باشه، تدبیر امور داشته باشه. رون حساب گفته شده که صفی اینطور نیست که هیچ چیز را درک نکنه، کلیات را درک میکنه. رون حساب نسبت به عقاید وظیفه داره، نسبت به تکالیف وظیفه داره، مؤاخذ هم میشه، عقوبات هم در مورد صفی پیاده میشه، ولی نقص صفی در اینه که از نظر معاشش تدبیر لازم را نداره، نقصش به لحاظ اجرای اون مطالب فهمیده شده هست و الا اینطور نیست که اصلا نفهمه. معنای رشد در مقابل سفر واضح هست، همونطور که در به حسب نظر عرفی معلوم هست. در ادله شرعی هم تعبیراتی بود که مفسد مال نباشه، مزیع مالش نباشه، این مقصود از رشد اینه. الان کلام در اینه که ما با یه شخصی برخورد کردیم که مجهول الحال هست، مجهول الحال هست، ما که الان نمیدونیم که این مزیع مال هست یا مزیع مال نیست، آیا علامت تکوینی وجود داره که به وسیله اون علامت ما بیاییم این را رشید حساب بکنیم در مقابل صفی یا نه؟ اینکه از دهر سنی علامت باشه شبیه بلوغ میشه دیگه، همونطور که در مورد بلوغ اگه ما شک بکنیم که این شخصی که معامله را انجام میده بالغ است یا بالغ نیست، شناسنامهش رو به ما نشون بده برای ما قد پیدا بشه که این سال تولدش کی بوده. در مورد رشدم اگه کسی بگه که سن خاصی قرار داده شده، معناش اینه که با مراجعه به شناسنامه او که سن او معلوم بشه که 20 ساله هست، خب رشد او هم معلوم میشه.
بله
نه نه ده ده احرازونه و از جهت حکمی معلومه نه از جهت حکمی معلومه که روش شرط صحت معامله هست. این علمنا به این که این شخص رشیده، معامله او صحیح هست واقعا. این علمنا به این که این شخص صفی هست، معامله او بی اثره. الان کلام در اینه که در جایی که شخص مجهول الحال باشد ما نمیدانیم رشیده یا نه، آیا طریقی وجود داره برای احراز اثبات این موضوع، برای اثبات این موضوع طریق وجود داره یا طریق وجود نداره؟ برای اثبات این موضوع که رشته، خود این موضوع به حسب فهم عرفی معناش واضح هست، تفسیر نسبت به در تفسیر رشد ما مشکلی نداریم. کلام در اینه که این رشد مفسر به معنای خاص آیا در مورد این شخص محقق هست، موجود هست یا موجود نیست؟ کلام در اینه. آیا راه برای اثبات این معنا احراز و رشد وجود داره یا وجود نداره؟ در کلمات عامه همونجور که اشاره شد در بعضی از کلمات هست که ولو بعد از اعتراف به این که شارع تهدیدی نسبت به رشد نداره، از جمله در بله که همون کتاب معروف المدخل الفقهی مصطفی زرقا در این که آیا در شریعت سن محددی در شرع وجود داره یا نه، اونجا اول بس عنوان میکنه که شریعت اسلامیه به ملاحظه این که مبادیش خالده هست و قابل تطبیق فی کل زمان و مکان هست، نسبت به رشد تهدید معینی نیاورده. چون وجهش هم اینجور توضیح داده، به خاطر اینکه زمان روش به اختلاف افراد مختلفه بر اساس خصوصیات جسمانی خود اشخاص، اون محیطی که در او پرورش پیدا میکنه، اوضاع اجتماعی و اقتصادی که حاکم بر اون محیط زندگی او هست، از جهت اینکه در کدوم خانواده تربیت شده باشه، مقدار معلومات اون خانواده چیه، اینا همه دخالت دارن در تعیین در تحقق رشد. همه اینها دخالت چون دارن و اینها هم به اختلاف افراد مختلفه روی حساب یک ضابط عام شارع قرار نداده. اول بعض اعتراف به این مطلب میکنه، چون زمان رشد یختلف و طبعا لفطرت شخص که ما یختلف و به اختلاف البیاد، به اختلاف اوضاع اجتماعی و اقتصادیه، به حسب العلم و تربیه و الاخلاق عامه مختلفه. ولی در این حال در بعد از بیان این که روش شرطیت داره، در همون کتاب داره که اما تهدید سن لحاظت رشد فترکت ها شریعه لولات الامر به حسب مقتضیات زمان و سیاست شریعه فی المسائل المرسله. چون ولات الامر فقیه که متصدی امور هست، او بر اساس میتواند بر اساس تشخیص مسائل و مفاسد عمل بکنه، نظر بده، رأی بده، با اتکای به مسائل مرسله حق جعل قانون را داره. خب اینم از اون مواردی است که به ولی الامر به فقیه موکول شده. خب ممکنه بر اساس شرایط خاصی که در این استان الف تشخیص میده بگه سن رشد در اینجا اینه، در استان ب بگه سن رشد در اونجا اینه، جعل تهدید بکنه من ناحیت به عنوان حکم شارع که به او مفوض شده، موکول شده، تهدید نسبت به امر میکنه. این قایم مطلبی است که فی الجمله در کلمات اونها هم هست، ولی مبتنی هست این بله این دعوا و این نظریه بر این که مبنا که اعتماد به مصالح مرسله در تعیین حکم شرعی، در تعیین نظر شارع، این نظر صحیح باشه. با توجه به اینکه اصل المبنا مبنای باطلی هست، اینکه بله فقیه چه متصدی امر باشد چه متصدی امر نباشد، اون چرا که شأن فقیه اقتضا میکنه اینه که ما علم من الشریعه، ما فهم من الادله شرعیه، اون رو بیان بکنه. ولی در جایی را که از پیش در جایی را که با مراجعه به ادله چیزی را به دست نیاورده، ادله با همون معنای معروفش که شامل بله همون کتاب و سنت و اجماع و عقل و حتی سیره عقلا هم در جایی که قائم شده باشه، علایالن اگر با اتکای به ادله تونست نظر شارع را کشف بکنه فهو، و الا اگه کشف نکرد نمیتونه از پیش خودش بعد تعیین بکنه به عنوان نظر شریعت این را بخواد بگه. این در حقیقت فرق بین فقه و حقوق دیگه، بحث به بله نقش فقیه بیان احکام و احکامی است که از ادله به دست آورده، اما این که بگه به حسب تشخیص من، مصلحت که من تشخیص میدم جا داره که این قانون گفته بشه، این دیگه شأن فقیه نیست، این از دایره فقاهت خارجه. بله اونایی که در حقوق مثلا حرف میزنند اینا در خودشون به حسب موازین عرفیه میخوان بگن که مثلا این قانون اینجوری قرار داده بشه چجور خوب هست، اون به اون کیفیت دوم قرار داده بشه مثلا خوب نیست. در حقوق ممکنه این یعنی جای این حرفا هست که اون کسی که مقنن عرفی هست او به اساس مصالح و مفاسد بیاد عمل بکنه، ولی فقه جای این حرفا نیست که کسی بگه که من بر اساس تشخیصی که خودم نسبت به مصالح مرسله دارم بیام این را بخوام جعل بکنم. بله یه موارد دیگه، یه چیز دیگه در فقه وجود داره که اون به جعل من ناحیت شر بر نمیگرده، و اون اینه که در مواردی که قبلا هم بیان شده بود در کلمات مرحوم صدر اومده در ترخیصیا که به تعبیر مرحوم آقای سر منطقه الفراق هست، شارع تهدیدی در اونها به عنوان حکم لزومی نداره، الزامی در اونها قرار نداده، حکم الزامی وجوبی یا حکم الزامی تحریمی در او قرار نداده، بلکه حکم ترخیص هست، نهایتش مثلا استحباب هست یا کراهت یا اباحه به معنای خاصه. در اون موارد بله اونجا فقیه حق دخالت داره، به این معنا که امر و نهی بکنه، چیزی که فی حد نفسهی برای مکلف یجوز و ترکش یجوز و فعلش، فقیه بر اساس ولایتی که داره این مقدار به او توکیل شده که امر بکنه به امری که لا یجب علی شخص فی حد نفسی ولی یجوز و ارتکابو، مثل این که مثلا اگه بر اساس مسائلی که تشخیص میدهد احتیاج به مالیات مثلا باشه، خب دادن مال خاص، انسان مال خودش را به مکان خاصی بده، به شخص خاصی بده، این از محرمات در شریعت که نیست، یجوز و فعلش یجوز و ترکش. در این موارد اینطوری که یجوز و فعل یجوز و ترک، فقیه بر اساس ولایتی که داره این مقدار حق داره که امر بکنه به، اگر مورد را در حد مصلحت یا ضرورت، حالا علی اختلافی که در حدود ولایت هست، ولایت دلفری هست، اگر بر اساس مصلحت یا ضرورتی که تشخیص داد دادن مالیات را مثلا لازم دیده، خب امر میکنه به اینکه این کار را انجام بدن، بر افراد انجام بدن، ولی نه اینکه به عنوان حکم در شریعت بگوید که این دادن این مقدار از مال به عنوان مالیات این از واجبات در شریعت نظر شارع اینه. حق امر و نهی نسبت به این موارد داره، ولی اینکه به عنوان یه امر خاصی را معین بکنه اینطور نیست. روی حساب در بحث‌های قبلی هم در بحث شخصیت حقوقی با از راه ادله ولایت فقیه کسی بخواهد اعتبار شخصیت حقوقی بشه، اونجا هم توضیح داده شده که دو تا طریق هست. یه طریق اینه که گفته بشه به این که فقیه حق جعل و حق اعتبار را داره، اعتبار بکنه این امری که واقعیتی نداره، وجودش وجود اعتباری است، این عنوان اعتباری را جعل بکنه، عنوان اعتباری را جعل بکنه و به او ترتیب اثر داده بشه، معاملات او بشه صحیح. این یک راه. راه دیگه اینه که نه، جعل عنوان نمی کنه، عنوان اعتباری شخصیت حقوقی را اعتبار نمی کنه، ولی در جایی که شخص مثلا معامله میکنه با شخصیت حقوقی مثل بانک دولتی، امر به ترتیب اثر بده، امر به آثار بده، امر به ترتیب اثر. دو نحوه، اون نحوه اولش که لا یمکن تفوه به او، که فقیه چنین حقی داشته باشه که حق اعتبار داشته باشه، اعتبار چیزی که فی حد نفسی و بله و واقعیت نداره، بگیم حق جعل به فقیه داده شده که باقت نظر جعل فقیه واقعیتی نداره، بگیم به فقیه حق جعل و اعتبار این عنوان حقوقی به فقیه داده شده. این قسم اول لا یمکن تفوه به این. بله اون قسم دوم این که فقیه حق امر و نهی را داره، اون به عنوان قاعده کلی اشکال نیست، ولی آیا در اون مورد مثلا تأمین میشه غرض عقلایی از شخصیات حقوقی به امر و نهی فقیه تأمین میشه یا نه، اونا بحثای دیگه ای هست، ولی اشکال ماهوی نداره. ولی اثبات شخصیت حقوقی از راه ادله ولایت فقیه به تقریب اول که بگیم حق اعتبار، حق جلب به فقیه داده شده، این امری است که لا یمکن تفوه به این. این در مسئله مورد بحث هم اینه، این که در عبارت اومده که بله تهدید سن برای رشد این موکول به ولات الامر شده، که ولات الامر حق این را دارن که چیزی را به عنوان سن رشد معین بکنن، تهدید بکنن. اشکال اینه که این بحث به بله بحث به مبنای باطل عامه در استناد به مسائل مرسله، ولی قابل بر اساس نظر اونها این حرف هست، ولی بر اساس مبانی فقه امامیه چه این امری قابل التزام نیست. در مفهوم روش ما چیزی نداریم، حتی من حیث سیاحت و زیخ شک نداریم که نه در کسب ببین اشکال، بله جواب اشکال اینه که در کثرت سفر اونجا هم بحث قبلی توضیح دادیم، اگه عنوانی که موضوع برای حکم عقص شده از جهت عنوانی که موضوعی در حکم عقص شده عنوان عرفی باشه و از جهت تطبیق بر مصادیق شک و تردید درش وجود نداشته باشه، بلکه از جهت تطبیقش بر مصادیق سعازیق شمول این عنوان در نظر عرفی واضح باشه. اگه چنین چیزی باشه اونجا اصلا فقیه حق دخالت را نداره. همین بحث را در همین بحث روش بعدا همینجا گفته میشه که بعضیا گفتن که احراز روش به اختبار و امتحان کردن هست در کلمات فقهای ما و همینطور در کلمات عامه اومدن توضیح دادن که اختبار کردن از چه راهی حاصل میشه، بچه رو بخوان امتحان بکنن که رشید شده یا نه چیکار بکنن، گفتن مثلا اگه تاجرزاده است بفرستن از بازار چیزی بخره، اگه از فرزندان رؤسا هست از راه تجارت نمیشه. صاحب جواهر گفته که در مثل این موارد جای مداخله فقیه نیست، بلکه رو ما غیر فقیه اخبر و اعلم به اینه که چجوری امتحان بکنه، این که امتحان بفهمه که او رشید هست یا نه این کار هر شخصی در هر مورد مناسب خودش میفهمه که این بچه مصلحت را تشخیص میدهد یا نه. در مثال این هم در جایی که موضوع معخوذ در خطاب عنوان عرفی باشه و منحیص و سعت وزیغ تردیدی در اون به لحاظ مصادیقش نباشه، اونجا جای مداخله فقی نیست، ولی در جایی که عنوان عرفی هست ولی منحیص و سعت وزیغ واضح نیست بلکه محل تردید و محل شکه، اونجا هست که گفته شده به اینکه فقی حق دخالت را داره. کثرت و سفرم از این قبیله، اینکه بله عنوان کثیر و سفر اینطوره، ولی اینکه مثلا با یک روز در هفته کثرت و سفر محقق میشه، عمل و سفر محقق میشه یا محقق نمیشه، اینطور نیست که واضح باشه برای عرف عام، برای همه مورد اتفاق نیست. جایی که مورد اتفاق نبود در سعازیق او شک وجود داشت اونجا فقیه میتونه دخالت بکنه، یا در معونه با هم مثالهایی که گفته شده، ولی روش از این قبیل نیست، چون الان فرض اینه که معنای روش معلوم هست که روش یعنی مصلحت نسبت به دارایی خودش را تشخیص میده، تدبیر لازمه در معاش خودش را داره، این معنا معلومه، منتها کلام در اینه که این تدبیر را داره از کجا بفهمیم که این تدبیر را داره یا از این جهت بی تدبیره، سفی هست، درک مصلحت نسبت به سرمایه اش را ندارد یا رشید درک لازم را داره. کلام در اینه که این امری که معلوم هست من حیث و صحت و زیغ هم معلومه در نظر عرفه، از نظر تحقق در خارج چگونه هست. خب حالا این پس در این که در بحث روش این که در شریعت سن خاصی تعریف نشده برای روش که بگیم از این سال خاص سال 18 سالگی 20 سالگی 15 سالگی، در این قسمت لا اشکال در این که تهدید خاصی از نوع شارع نرسیده، با فرض این که از نوع شارع تهدیدم نشده معنا نداره کسی ملتزم بشه به این که اینجا بله فقیه میتواند یا ولی الامر میتواند تهدید بکنه به حسب مصلحتی که تشخیص میده، در نواحی مختلف یک سال خاصی را به عنوان سن رشد بخواهد تعیین میکنه. این پس از جهت سنی مسئله قابل التزام نیست. حالا اونی که مورد بحث در این قسمت هست اینه که حالا بعد از جهت سنی که تعیین نشده آیا راه دیگه‌ای برای یعنی خصوصیت واقعیه من از سن او غیر سن تعریف نشده برای رشد که به وسیله او رشد بله معلوم بشه که ملازمه با رشد داشته باشه. حالا که معلوم نشده آیا شارع به حسب مقام اثبات در مقام کشف و احراز راه خاصی قرار داده برای احراز رشد برای اثبات رشد یا راه خاصی قرار نداده؟ در این قسمت با مراجعه به ادله شرعیه‌ای که در مورد رشد وارد شده معلوم میشه که در خود اون ادله اومده که رشد راه تشخیص رشد چیه. در خود آیه شریفه اینطور اومده بود که در آیه بعد پنج بود آیه شیش سوره نساء وابتلوا الیتاما حتی اذا بلغوا النکاح فان آنستم منهم رشدا فادفعوا الیهم اموالهم. اونی که در ادله اومده برای احراز رشد طریق برای احراز رشد امتحانه، امتحان ابتلا اختبار را مثبت رشده. اگه در یک جایی برای ترتیب اثر دادن به معامله احتیاجی به احراز رشد باشه مثبت رشد اختباره، اختبار و امتحان هست. این یک راه برای احراز رشد. راه دوم برای احراز رشد اینه که همونطور که با توجه به اینکه رشد از موضوعاتی از بله وجود رشد در این شخص و یا عدم وجود این رشد در این شخص از موضوعات هست، با همون امارات و طرقی که سایر الموضوعات اثبات میشه احراز میشه رشد هم به همون نحو احراز میشه. اگر در سایر الموضوعات فقط گفتیم که فقط بینه مثبته، خبر عدل خبر ثقه مثبت نی، که ما اینکه مرحوم سید و کثیری از محققین قائل به این شدن که خبر عدل خبر واحد خبر ثقه مثبت موضوعات نیست. بله مثبت احکام هست ولی مثبت موضوعات نیست. چرا؟ به خاطر اینکه ولا سیره عقلائیه بر اعتماد به خبر ثقه در موضوعات هست، بر حجیت خبر ثقه در موضوعات هست، ولی روایت مسعد ابن صدقه را راده گرفتن و به خاطر رادعیت از سیره عقلائیه رفعیت کردن. اگر در سایر موضوعات قائل شدیم که رشد قائل شدیم که با خبر ثقه ثابت نمیشه، مثبتش فقط بینه هست با اون توضیحاتی که در اثبات بینه هست، خب این رشد هم مثل اونها میشه. ولی اگه گفتیم نه بقیه موضوعات به خبر ثقه ثابت میشود، روایت مسعده راده از سیره عقلائیه نیست، رشد هم مثل همینه. این مثبتاتی دیگر که مثبت سایر موضوعات هست بله همونطور که در بقیه میاد در رشد میاد دیگه، بحث خاصی در این قسمت وجود نداره. ولی مثبت اول و طریق اول که کاشف رشد شخص باشه که به عنوان اختبار بله به عنوان ابتلا در آیه شریفه بیان شده، به عنوان اختبار و امتحان هم در بعضی از ادله اومده، مقصود از این اختبار چیه؟ در کلمات هم فقهای ما هم در کلمات عامه برای کیفیت امتحان کردن سبی یا اون مجهول الحال غیر محرز بیانات خاصی شده. مرحوم شیخ در مبسوط یه جور توضیح داده، در کلام مرحوم علامه در قواعد نحوه دیگه توضیح داده شده، اضافه شده مثلا بعضی از مطالب و اینها مثلا در کلام مرحوم شیخ طوسی در مبسوط اومده که اختباری که کاشف برای رشد هست اینه که به این نحوه که فرمودن ایتام علا قسمین ذکورون و اناس، ذکور هم علا ضربین هستند، یه قسمت افرادی هستند که یبذلون فی الاسواق یخالطون الناس بالبیع و شراء، این یک قسم. قسم دیگه اونایی هستند که نه، وارد بازار و وارد مثلا خرید و فروش و اینها نمیشوند، بلکه دور هستند از اسواق، دور هستند. ضربون یسانون عن الاسواق، اونایی که اهل رفتن به بازار و خرید و فروش هستند. در مرحوم شیخ طوسی فرموده فالذین یخالطون الناس فانه یعرف اختبارهم بان، این کیفیت اختبار امتحان به اینه که بیان بله مال را به اینها را بفرستن به بازار، ببینن اینا چی جور معامله میکنن، معامله قطعی نکنن، ولی برن بپرسن مثلا اگه میخوان چیزی بخرن چونه بزنن، گفتگو و مقابله داشته باشن. از همین که نحوه مقابله اینها معلوم میشه که اینها رشید هستن، گول نمیخورن. مقابله در اینها وجود نداره، گول خوردن در اینها وجود نداره. اینها را فرموده اینجوری اختبار میکنن. بعد یعمر و هلولی ان یذهب الى السوق و یصاوم فی السلع و یقاول فیها ولا یعقد العقل، عقل به نهایت نرسونه. فان را یحسن ذلک ولا یقبن فی علم علم انه رشید، اگه فهمید که درست عمل میکنه، معلوم گول نمیخوره، کلا سرش نمیره، معلومه که خب این رشید شده. و الا لم یفق عنه الحج، ولی اگر ندید که نه درست عمل نکرده در تعیین قیمت های اینا، درست معلوم دیگه اون حجرش باقیه. این حالا بعضی اینو گفتن و غیل اضافه می کردن که بله یشتری لهو به غیر امرهی و یوات البایه علا بیعه ها من الیتی، کیفیت دیگه گفتن از راه دیگه هم باید بله اینجور بشه، یعنی هم به اون بدون این که به او بگوید مثلا چیزی را میخره، بعد به اون با اون بایه از قبل تواتی کرده که این بچه رو میفرستم او بیاد بخره، از قبل خودش خریده، صورتاً بچه رو بفرسته ببینه که این چجوری عمل میکنه. بعضی ها اینجور گفتن این مال جاییست که یبذلون فی الاسواق یخالطون الناس بالبیع و الشراء، ولی اون قسم دوم که اهل رفتن در بازار خرید فروش نیستن، بله حتی در زندگیشون معمولی نیست که برن اینا چیزی خرید بکنن، بلکه اینها مثلا اولاد رؤسا هستن که کاری به خرید و فروش و رفتن به مغازه اینها ندارن. خب اینا رو چجوری امتحان میکنن؟ فرمودن به امکان الیتیم ممن یسان عن الاسواق مثل اولاد رؤسا فان اختبارهم اصعب، اینا تشخیص این که رشیدن این دیگه خیلی سخت داره. به چیه؟ فرمودن به این که بالاخره این مال را به عنوان مثلا هزینه یک ماه را در اختیار اینها بگذارن، ببینن اینا چجوری عمل میکنن، چجوری میگردونن، اجرت غلام ها رو چجوری میدن، اجرت بله بله در نفقه دادن نسبت به غلام ها، در اجرت دادن به کارگرها چجوری عمل میکنن، در خرج کردن برای خودشون چجوری عمل میکنن. اینا فرموده این در ذکور اینجوری امتحان میشه. اما اوناس چی؟ فرموده در اوناس دیگه امرش اصعب از اینا هست. و اما الاناث فانه يصعب اختیار اختبارهن فيطوى اليهن شيء من المال، و مالی به اینها قرار میدن، یه زنایی را هم میذارن که ناظر باشن ببین اینا چی کار میکنن، درست بافتنی ها رو درست میبافن نمیبافن، اون که مثلا پنبه و اینها را با حالت تا بله نخه چیز در بیارن اینا میتونن انجام بدن یا نمیتونن انجام بدن، یه مطالب اینجوری در کلام مرحوم شیخ در مبسوط هست. بعضی صاحب جواهر میگه بعضی از اینا گفتن که این مقدار کافی نیست، یک دفعه باید تکرار بشه، به مراتب در موارد متعددی باید تکرار بشه. صاحب جواهر بعد از این که این مطلب را از مقصود نقل میکنه و همینطور عبارتی را هم از قواعد بعدا نقل میکنه، نظرشون اینه که اینایی که در مقصود اومده مرحوم شیخ فرموده یا مرحوم علامه فرموده اینا خصوصیت نداره، اینا بله خصوصیت نداره و ما دایی نداریم بیایم اینها را تعیین بکنیم. فرمودن بلعل من المعلوم عدم خصوصیت نسبت به این کیفیاتی که در کلمات مرحوم شیخ طوسی اینا نقل شده، بلعل غیر الفقیه اعرف منه فی طرق الاختبار المفید ذلك، اونه که بالاخره هر کسی که مبتلای به واقعه هست، اون که اون شخصی که مبتلای به واقعه هست، او با توجه به معلوماتی که خودش داره، درکی که خودش داره، او بهتر میتونه تشخیص بده که این به سن رشد رسیده یا به سن رشد نرسیده. کسی که اهل بازاره اون بهتر میتونه تشخیص بده که این به سن رشد رسیده یا رشد نرسیده. لازم نیست که فقیه در این موارد دخالت بکنه. این بله بحث در این که که چگونه اختبار بشود، کیفیت اختبار رو ما بخواییم بیان بکنیم، این وظیفه فقیه نیست. و لذا خلط عنه النصوص، و لذا در روایات هم چیزی در این باب نیومده، این شأن فقیه نیست که این تشخیص موضوع عرفی خارجی هست من حیث تحقق و عدم تحقق. اصحابم اگر در کلماتشون این توضیحات رو آوردن از باب مثال بود، نه اینکه این خصوصیت داشته باشه. روی این حساب از جهت نوع اختبار هیچ خصوصیتی موضوعیت نداره. اون چرا که از ادله استفاده میشه اصل اختباره، اختبار فی کل مورده به حسب او هست، اونم بله کیفیتش را کسی که مهارت در اون مورد داره کیفیتش را بهتر میدونه از فقیه که کاری مثلا به اون موارد نداره. فقیه بله فقیه که خودش مثلا در میدان تجارت نیست، خرید و فروش انجام نمیده، او نمیتونه مثلا چون خودش این کیفیت خاص را نمیدونه، نمیتونه تشخیص بده که از چه راهی این بله از چه راهی معلوم میشود رشد او را، طریق رو معلومیت رو هم چه بسا نمیدونه چون اهل این فن نیست. اونایی که وارد در این مسئله هستن از جهت موضوعی بهتر میتوانن در این قسمت نظر بدن. پس اون چه که در مورد در طریق اثبات رشد هست اینه که مثبت رشد غیر از مثبتات فی سایر الموضوعات اختبار هست. اون چه در ادله اومده اصل علامت اصل محرز بودن اختبار و امتحانه، اما کیفیتش دیگه موکوله در هر موردی به حسب اون مورد هست. این برای بله این مطلب دوم در تنبیه اول که کیفیت احراز رشته، اماره رشد، اماره و طریقی که به وسیله اون طریق ما بفهمیم که شخص رشد داره از حالت سفاهت خارج شده چیه. مطلب بله تنبیه سوم هم مربوط به اینه که همونطور که در بحث‌های قبلی بعد از بیان مسئله بر اساس مبانی فقه امامیه فی الجمله متعرض نظر عامه و قانون فقه وضعی و قانون می شدیم، در این مسئله هم باید ببینیم که نظر فقه عامه در این شرطیت رشد و خصوصیاتی که در رشد وجود داره چیه و همینطور نظر قوانین و به عبارت دیگر از نظر حقوقی شرطیت رشد به چه معنایی هست. به ملاحظه فقه عامه همونطور که در کتاب عامه‌ای که نقل اقوال خودشون میکنن اومده، از جمله در کتاب الفقه المذاهب الاربعه، اونجا توضیح داده شد که اصل شرطیت رشد امری است که همه عامه قائل به این شرطیت هستند و معاملات سفیر را باطل میدونند، سفیر را مهجور میدانند. به همون نحوی که صغیر و مجنون مهجور از تصرف در اموال هست، سفیر هم مهجوره. منتها بعضی ها قائل به عدم شدن در بله هم فقه علی المذاهب الاربعه، در همون کتاب الحجشون جلد دو هست که بله در متن او هست که فیه خلافون در ذیل در تعلیق توضیح دادم که حنفیه مخالف در مثلا حنفیه هستن، ولی خود حنفیه گفتن که اونی که مخالف هست شخص ابو حنیفه هست. الذي قال ان السفر ليس من سبب ليس سببا من اسباب الحج هو هو مالا تعبیر الامام ابو حنیفه داره بله وحدهو معلوم من این که الان الفاظ رو به زبان آوردنم شد بعد مناسب نباشه، ولی حال نوشته اونجا اینه دیگه. و اما صاحباه اما دو تا شاگرد معروف ابو حنیفه که همون شیبانی و ابو یوسف باشه، فقط قالا کما قال جمهور الائمه بهو ان السفی یهجر علی کالصغیر والمجنون. در بقیه کتب مثل مغنی ابن قدامه هم در بقام نقل اقوال عامه در مسئله روش گفتن که صفی هم مهجور مثل مهجوریت صبی و مجنون، به خاطر اینکه دلیل اصلی بر مهجوریت صفی همین آیه شریفه است دیگه. با وجود آیه شریفه آیه 5 و آیه 6 دیگه لا یبقا تردیدی در مهجوریت صفی. بحث به فقه عامه جل عامه قائل به شرطیت روش شدن الا ابو حنیفه. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.